بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم صورت دوم از استعمال لفظ امر، استعمال به صورت مصدری است و این صورت خود چند صورت می شود. صورت اول این است که لفظ امر به صورت مصدری و مضاف به شخصی که توان طلب دارد استعمال می شود. توان طلب دارد که در بحث گذشته طرح شد، آیات متعددی از قرآن کریم شمارش شد و بیان کرد. در این صورت چون هر دو معنا از معانی لفظ امر می تواند اراده بشود، هم معنای اشتقاقی و هم معنای جامدی، لذا است که می‌بینیم در مقام استعمال غالباً قرائنی در کلام الله بر تعیین یکی از دو معنا اخذ شده است. کلمه عتو در یکی از آیاتی که گذشت قرینه است بر این که امر، در اینجا به معنای طلب است. چون عتو به معنای سرپیچی از روی تکبر است و این مناسب با لفظ امر به معنای طلب می باشد. یا در آیه چهارمی که عرض کردیم جمله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم قرینه است بر این که مراد از امر در لامر الله فعل خداوند متعال است. همچنین در آیه ششم و هفتم کلمه اتبعو قرینه است بر این که مراد از امر معنای طلبی آن است. و حافظ. صورت دوم از این صور این است که لفظ امر به صورت مصدری و مضاف به شیء غیر عاقل عاقل یا مضاف به شخصی که صدور طلب از او ممکن نیست استعمال می شود. مثل قوله تعالی و ما امر الساعت الا کلمح البصر در اینجا خود مضاف الی قرینه است بر این که مراد از امر معنای دوم جامدی است. چون نمیتواند به معنای اول باشد. که البته تفسیرش بین که باز مراد کدوم شیء خاصه اون دیگه نیاز باز به مفسر خاصه. اما این که طلب مورد نظر نیست قطعا. صورت سوم از صورت دوم این است که مصدر بله لفظ امر به صورت مصدری و موصوف برای وصفی استعمال بشود. مثل قوله تعالی و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نه دیگه گفتیم دیگه موصوف کجای صورت سوم دیگه دیدیم موصوف به وصفی باشد استعمال باشه. بله
شما
بله دیگه لفظ مصدرش چند صورت داره؟ یا مضاف به شخصی است که توان طلب داره، یا مضاف به شخص غیر قابل طلب داره، یا نه مضاف نیست دیگه، موصوف است، موصوف به وصف. ما نمیگیم مضافه
صورت علف
نه گفتیم یا مصدر است یا امر و سیاق است. مصدر که باشد چند صورت دارد؟ یک مضاف به شخصی که توان طلب دارد که ذکر کرد، مضاف به آنچه توان طلب ندارد. دوم سه که همون باز مصدریه موصوفاً به وصفی مصدر استعمال بشه و هست همینه دیگه درست جود صورت دوم قرار دادیم دیگه مصدر دیگه درست شد یا مصدر استعمال میشه و
در علیتانه عدف دسته قرب آخر باشه رفتن
به سمت
مسئله و
مضاف
با هم.
قسمی از قسم دوم محسوب میشه دیگه، قسمی از اقسام دومی، چهار قسم، قسم از اقسام قسم صورت دوم محسوب بشه. شما مثلا به صورت قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، چهارم بیارید تا با صورت دوم اشتباه نشه. یا اینکه در آیه شریفه دیگری میفرماید لما جاءهم، البته اول آیه اینه، فلکذبوا بالحق، بلکذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، یعنی مختلط، آشوب زدن، مریج. خب در آیه اولم امر جامع یعنی امر همگانی که ازاکان و معه و با پیغمبر به یک امر همگانی اتفاق میکردن انجامش بدن، تا از پیغمبر اذن نمیگرفتن ترکش نمیکردن، رهاش نمیکردن. خب این وصفی آمده اینجا. اگر وصف ما وصفی باشد که بتواند قرینه‌ای برای مراد از موصوف یعنی لفظ امر باشد، ما تابع قرینه خواهیم. و الا احتمال هر دو معنا داده می شود و کلام مجمل خواهد شد. بر بعض اوصاف هست که جز با فعل سازگاری نداره، بعض از اوصاف هم هست که با خدمت شما عرض بشه ام با طلب سازگاری، مثلا امر القاطع، کلمه قاطعیه دیگه در جای استعمال بشه، این طلب مثلا قاطع رو ممکنه ازش بشنویم استفاده. علاوه بر اگر این اوصافی که وصف قرار گرفته قرینه باشد بر تعیین معنای موصوف و موصوف، خب فبا مطابع قرینه، اگر نباشد لا محاله کلام میشود مجرد و قابل استناد نخواهد. صورت چهارم از صورت دوم که قسم چهارم حالا بگیم این است که امر به صورت مصدری و بلا اضافه و بلا وصف به صورت مطلق در کلام استعمال بشود. مثل قوله تعالی لیس لک من الامر شیء، و یا می فرماید شاورهم فی الامر، و در آیه شریفه دیگری می‌فرماید لتنازعتم فی الامر، و در آیه دیگر می‌فرماید لله الامر جمیعا. و نیز می‌فرماید الامر الیک، حالا این الامر الیک یادم نیست آیه باشه ولی روایت در روایت باید باشه الامر الیک، حالا احتمالا آیه هم باشه ولی یقینا اینو دقت کنید که آیه هست یا نیست. آره بله، باید در قرآن هو الامر الیک. بله خب نه بله خب بله خب به مانند اینا چقدر کارها آسان شد، چقدر کارها آسان شد. انسان بخواد ملا بشه خیلی خوب میتونه ملا بشه.
این
چرا بر نگاهش میکنی؟ بعد نه خب اون فردش متتبع نیست، مشکل در اونا نیست، مشکل در اینه که تتبع نداره طرف، محقق نمیخواد بشه. ما وسیله برای ما الان فراهم شده، وسیله کار تحقیقی واقعا فراهم شده، یعنی سرعت کار. ببینید فقیه نیاز به دو ابزار داره، نه فقیه، هر محققی. یکی این که ابزار کاری مادگی دستش باشه، دوم تأمل در چینش این مباحث و نتیجه گیریش مهمه.
یعنی اگر همین وسایل در زمان گذشته بود این تغییرات انجام نمی‌شد.
نه دلیل نمیشه.
نه نمی‌شد. چرا؟ چون فقط همون موضوع، فقط همون کلمه رو
درسته. حالا عرض می‌کنیم، عرض می‌کنیم. نه.
نقل کتاب نگاه می‌کنه تو اون مطلب برسه. هزاران مطلب رو در کنار مطلب.
خب نه. آره نه. نه آقای خدمت شما عرض بکنیم. ببینید خدمت شما عرض بکنیم که ببینید محققین گذشته چیزی داشتن که من و شما الان متاسفانه اونو نداریم. مسئله اینا نیست که اینا بود یا نبود. محققین گذشته انگیزه الهی از دست داشتن، از ورود بسن به هیته یک انگیزه خالص الهی، پاک وقف کرد زندگی رو برای این که بتونه دین رو اونطور که باید شاید احیا یا نگه دارن، وقف کردن.
حالا انگیزه کمتر
حالا عرض میکنیم
برو میگم من هیچی ندارم، نه کامپیوتر نه لپتاپ، فقط باید عمر خودشو وقف کنه تا به این مطلب برسه. خب نه میگم
اما الان هم نمیرسه به مسئله این نیست که کامپیوتر ما بزنیم همه مطالب بدیم. اینا دیدم جای خودش بود دیگه. معلوم من خدا که رفته بود خدمت حضرت آقای جوادی تفسیر رو برده بود، گفته بود آقا جلد اولش 60 جلد میشه. آقا فرموده بودن، اینطور من شنیدم البته، که فرموده بودن آقا اینا در همون کتابهایی که بود چه اشکالی داشت، این که نشد کار که اینا در همون جا هست، وجود داره. بله ولی اونه که مهمه برای ما الان تتبعه. تتبع فقط به این نیست، بله این کار رو آسان میکنه، مطالب رو برای ما باز میکنه. قبلا کتاب ها صفحه نداشت، شما برید مطالعه کنید کتاب های سنگی رو که به 100 سال قبل برمیگرده، 100 سال نه 200 تا 300 سال قبل، به 100 سال قبل برمیگرده، برمیگرده به زمان صاحب جواهر. برید مطالعه کنید این کتابا رو ورق بزنید ببینید آقا اصلا صفحه داره یا نه. صفحه نداره، اصلا تیتر نداره، موضوع نداره، این از اول تا آخر نمیشه ورقه بگیره. گذشته و رفته، هیچ تیتری وجود نداره، حتی صفحه عرض میکنه شماره یه صفحه وجود نداره. اما صاحب جواهر با اون عظمت میاد جواهر رو مینویسد که در یک صفحش گاه اوقات 20 کتاب رو ارجاع میده. 20 کتاب رو نه به این معنا که در کجا دیده. تتبع صاحب جواهر با تتبع شیخ فرق میکنه. من بهتون بگم شیخ اعظم متتبع بود، محقق بود، اما خیلی جاها معلوم میشه حوصله نمیکرده بره کتابای دیگه نگاه کنه، اصلشو نگاه کنه، یا وقت نمیکرده. بله نقل حکایت لذا هو علاما هو که ان در کلمات مرحوم شیخ به کرات دیده میشه، اما در کتاب صاحب جواهر هست، نمیگیم نیست ها، اما نسبتش خیلی کمتره، نسبتش خیلی کمتره. یعنی میرفته تتبع میکرده، نگاه میکرده، بررسی میکرده، اونم بعد میامورده اینها رو که چینش میکرده نتیجه میگرفته. انصاف قضیه اینه که آدم اون العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء رو در جواهر میبینه، لمس میکنه، یعنی میبینه آدم در المیزان مرحوم آیه علامه میبینه اینا بی آسانی نبوده، یعنی همینطوری به دست نیومده، خیلی زحمت کشیدن، کار کردن. اما الان اون انگیزه‌ای که اون بزرگان داشتن، اون انگیزه متاسفانه مقدار کم رنگ شده. از نظر وقتی بخواد بگید وقتامون کمه، وقت ما کمتر از اونا نیست، وقت فرق نکرده، زمانم فرق نکرده. حالا عرض میکنم فقط یک سری مشغله هایی، ببینید به همون سر نسبتی که ما میگیم آقا یک سری مشغله های زندگی آمده وقت رو آدم رو میگیره، باز یک سری عوامل آمده که بعض از کارهای ما رو سرعت میده، خیلی سریع میکنه. مثلا آقای صاحب جواهر میخواست بره کربلا، تا میخواست بره کربلا و برگرده از نجف میخواست یک هفته بیشتر وقتشو بگذاره. چرا؟ چون مثل علو وسیله نبود 10 دقیقه بره برگرده، طوری نبوده که. اما الان وسائلی فراهم شده که خیلی کارها رو سرعت میده. یعنی از نظر زمانی ما اگر بخوام لحاظ کنیم و بررسی کنیم، زمان ما خیلی کمتر نیست. فقط اونی که ما نداریم و اونا داشتن همون اولیه. نه که نداریم، داریم انشاءالله. اگه نداشته باشیم که وای به حال ما. یعنی واقعا باید فردای قیامت جواب امام زمان رو بده. اگر خدایی نکرده ما در این حوزه به انگیزه غیر خدایی بیاییم مشغول درس و بحث بشیم، لا شک ولا ریب که در همین دنیا عذابش رو میبینیم. چنان که خیلی ها دیدن، خیلی ها دیدن، من به چشم خودم دیدم کسانی را که آمدن در این حوزه مال امام زمان رو مصرف کردن، از امکانات امام زمان در همین مدارس استفاده کردن، به دانشگاه ها و جاهای دیگر رفتن، اونم نه در رشته های معارفی، در رشته های غیر معرفتی و غیر معارفی رفتن، چنان به زمین خوردن که نمیشه اینا رو به دیگه بلند کرد. یکی دوتا هم نیستن، سراغ دارم، خیلی سراغ دارم، خیلی سراغ داریم. اینطوری اینجا آقا آمدنش کار سختی نیست، اما موندنشو، ادامه راه دادنشو، در این مسیر بودنش خیلی کار سختیه. سختش هم از این جهته که ما انگیزه ما اگه درست کنیم سخت نیست. برای این آمدیم، خداوند متعال این عنایت رو به من و شما کرد. در بین صدها شغلی که در این مملکت وجود داشت، از بچهای راهنمایی که در درسا با هم بودیم برید نگاه کنید، بچهای همسایه‌هامون رو بریم نگاه کنیم، بچهای خدمت شما عرض بشه فامیلمون رو بریم نگاه کنیم. خب ببینید اینا گفت چه شغلایی رفتن. در بین این همه بچه‌هایی که مثلا ما سراغ داریم، دو تاش و سه تاش های دکتر شدن و نمیدونم یک چیزی گرفتن یا نه، اونم اگه سراغ داشته باشیم، بقیه یک شغلهایی گرفتن که الان به من و شما دارن احترام میگذارن. خداوند متعال به من و شما توفیق داد روی دعای پدر و مادرمون، روی جهت خیری که هر حال بود بیام توی هیته. اما اگر خدا این نکرده بیایم در اینجا و قدر اینو ندونیم، حقش رو ادا نکنیم، غیر انگیزه خدایی داشته باشیم که دیگه وای وای به حال ما. اما نمیخوام بگم انگیزه نیست، همه ما انشاءالله به همین انگیزه اومدیم، به همین انگیزه هم درس داریم میخونیم. برای کی ما رو وادار میکنه که الان بیام دور هم جمع بشیم، میتونیم تو خونه هم بشیم مثل خیلی های کارو میکنه. این که ما داریم میاییم به این درس حضور مستمر داریم، اگر نباشه اون جنبه خداییش که خیلی الزامی نداره بیام این درس رو بحث کنم. لذا همین خودش لون خدایی داره که داره میاد اینا. اما مهمتر از این اینه که اینو تقویتش کنیم، این لون رو تقویت کنیم. برادرها اینو دقت داشته باشید، خیلی از علما مهمترین مشکلات فقهی رو از طریق توسل حل کردن، یعنی از طریق علمی نشد دیگه. هر چی زدن این برا اون بر نتونستن، متوسل شدن و با توسل راه علمی جلوشون گذاشته شد. در خاطرات علما بریم بخونیم، آقا بریم نگاه بکنیم بعضی مشکلات علمی فقهی که سوالات صاحب جواب شما مثلا من ببینم اتفاقا، حالا شما اگر بوده تایید کنید. اینا من شنیدم که ایشون نظر کرده رفتن 40 به حرم امام حسین هر سال رو. برای چی؟ برای اینکه این جواهر رو بتونه به اتمام برسونه. و اگر نبود اون، معلوم نبود این جواهر با این عظمت به اتمام میرسید. اینطور بودن، با این کیفیت بودن، اون وقت رسیدن به مقاماتی رسیدن که دنیا رو متحول کردن. شما خیال نکنید حضرت امام اگر این انقلاب رو کرد، فقط جنبه خدمت شما عرض بشه این داشت که نمیدونم آقا رژیم شاه ظلم میکرد و چه میکرد و چه میکرد و یارب اونا بود، ما نمیخوام بگیم نبود، ولی بدتر از شاه جای دیگه میکردن. همین الان بدتر از شاه ایران ظلمهای بدتر از ایشون رو در بعض از کشورها میبونن. علمای هم دارن، بزرگانی هم در اون کشورها چی؟ وجود داره، اما قیام نمیتونن بکنن. چرا؟ چطور شد؟ حضرت امام آقا یک تحول در دنیا ایجاد کرد. این تحول اختصاص به ایران نداره، در دنیا ایجاد شد. چطور شد که شد؟ شما خیال میکنید فقط حضرت امام و نتیجه کار حضرت امام بود؟ نه خیر آقا، برید از زمان شیخ طوسی بررسی کنید، برای رسیدن به همچین انقلابی زحمت کشیده شد. در راه رسیدن به همچین انقلابی صدها عالم تراز اول شیعه شهید شدن، شهید شدن، آن هم به یک وضع فجیع. در حالات مرحوم شهید آدم مطالعه میکنه، گریش میکنه به مرحوم شهید ثانی. مسله کردن جنازه مرحوم شهید ثانی رو، مرحوم شهید اول رو سوزوندن، خاکسترش رو ریختن تو دریا. حالا بسیاری از علما بودن که زجاج دیدن، ما اصلا اطلاع نداریم. کشیدن، زحمت کشیدن، کار کردن، حالا با همه امکاناتی که داشتن، هر چی که بود، اما رسیدن اینجا. اگر خدای نکرده امروز طلبه‌ای در حوزه کوتاهی کنه، کوتاهی کردنم نه بنده تشخیص میدم از شما رو، نه شما از بنده رو تشخیص میدید، نه شما از این رفیقتون رو تشخیص میدید، نه این از شما. کوتاهی کردن دست خدا داره. وجدان داره انسان، میبینه کوتاهی کرد یا نکرد. اگر وجدانمون راحت بود بدون کوتاهی نکردیم دیگه، زحمتمون کشیدیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعمون زحمت بکشیم در اینجا، وقتهامون از بین نبریم. من یادمه شاید وقت دیگه گفتم آقا درس رفتن در بحث معارف الهی، نفس رفتن به درس استحباب نفسی دارد. به خاطر روایت براتون خوندم، ولو بریم هیچی نفهم، اصلا بری وظیفه رو انجام داده دیگه، وظیفه این بوده که بری که بفهم، حالا نفهم بیشتر از این که. لذا اون نکته ای رو که از میخوام بکنم اینه که فرق گذشتگان با ما در همین نکته اساس است. انگیزشون قوی بود، انگیزه الهی بود، خدا هم اینها رو کمک میکرد، به اهدافشون هم میرسیدن و الالعبد هم زندن، و الالعبد این علما زندن. پادشاه های با قدرت های امپراتوری دنیا اسم و این اثری از اونا الان در هیچ جای دنیا نیست، نه در نزد ما شما، در بین خودشون هم نیست، اسمی نیست ازشون، اثری اصلا ازشون نیست. اما شیخ طوسی مربوط به هزار سال قبل امروز هر روز در نه حوزه، در مجامع علمی دانشگاهی دنیا از او داره یاد میشه، داره از زحماتش استفاده میشه. بعد از گذشت هزار سال این از جهت مسئله علمیش، از جهت مسئله معنویش همون شیخ طوسی بعد از گذشت هزاران سال که قبر شکافته میشه، میبینن جنازه این شیخ تکون نخورد. مرحوم علامه مجلسی در اصفهان رو وقتی که داشتن تعمیر میکردن که قبرش شکافته شده بود، میگه حتی کفن مرحوم علامه مجلسی پوسیده نشده بود، کفن علامه زیر خاک، زیر خاک، تو چه برسه به جسدش. همچین کسان دیگه، مرحوم طبرسی در مشهد همین اتفاق افتاد، در همگامی که واسه خب جابجا بکنن، برای جابجا شد قبر طبرسی، این جایی که الان هست تو خیابان میافتاد دیگه، این جابجا مثلا کرد. این از نظر معنویش خب کردن، به این صورت رفتن، به این کیفیت پیش رفتن، نتیجهش هم این شده که امروز من و شما بتونیم به راحتی، به آسانی، اونم با احترام، با احترام تمام در حوزه باشیم، امکاناتی در اختیار ما باشه. چی کار کنیم آقا؟ علوم اهل بیت رو مطالعه، روایات اهل بیت رو چیکار کنیم؟ مورد مطالعه را. اون انگیزه رو سعی کنیم قوی کنیم. ما مشکلمون در اون انگیزه شده. اگر اون انگیزه تقویت بشه دیگه امروز صحبت حضور و غیاب در حوزه مطرح نمیشه که حضور و غیاب کنید کی بیاد و کی نیاد. حرفا کجا بوده؟ ما مشکلمون در اون انگیزه است. نکته دومش بحث امیده. خیلی ها انگیزه رو دارن، با انگیزه قوی هم میان، خیلی زود دل سرد میشن. یعنی امید ندارن به این که مثلا من یک مجتهد بشم، من یک محقق بشم در آینده، که این هم اشتباهه. این هم اشتباه. اگه یک مقدار به اطراف خودشون نگاه کنن میبینن که میشه. ما الان دستمون خیلی بازه برای این که بتونیم کارهای بزرگ بکنیم. من دیروز در بعضی ها دیروز بود یا یک روز دیگه بود بحث قضا گفتم، گفتم شما برید نگاه بکنید، حالا شیخ اعظم انصاری، شیخ اعظم انصاری خیلی از کتاباشو در جوانی نوشت، یعنی شاید مثلا 30-32 سال هم نبود، 30 سال هم نبود، خیلی از کتابش نه، اما امکان نشر این کتاب برای او اصلا وجود نداشت، دستش بسته بود، نمیشد اصلا منتشر کنه اینا رو به کسی بده. اما الان بنده 42-43 سال دارم، بررسی کردم، میبینم حدود 300,000 جلد از نوشته های من در جامعه منتشر شده. خب این موهبت چیه؟ خب این امکانات دیگه، امکانات چی مگه مخواد باشه؟ مرحوم علامه طباطبایی همین المیزان رو که مخواد چاپ کنه با انتشارات کتاب فروشی اسلامی تهران چندین بار این رفت و آمد قانعش کرد که این چاپش کنه، همین المیزان رو. بعد اونم گفت آی فلانه من یک جلد یک جلد چاپ کنم ببینم این جایی میرسه تا بعد ببینیم اینو چاپ کنیم یا نکنیم. این علامه که خیلی وقت نیست که، فاصله خیلی زیادی نداره. اما امروز اگر واقعا کسی کار علمی دقیقی داشته باشه، کار علمی مفیدی داشته باشه، مجال نمیدن الان برای اینکه این بلافاصله چاپ بشه. زنگ میزنن با ما گاهی میگن آقا اگر نوشته ای در دست دارید به جایی ندید، به همین صورت. خب این معلوم میشه آماده است، جامعه آماده است، کار علمی کنیم، خودمون از نظر علمی به نقطه ای برسونیم، میشه. اینم یک نکته دوم که امید باید در خودمون زنده کنیم و هست. نکته سوم عجله بد چیزه. یکی از مشکلات عمده طلبه‌های ما الان اینه خیلی زود میخوان ملا بشن، خیلی زود ها. یعنی مثلا آقا یک سال درس خارج اومده میخواد دیگه همه چیزو بفهمه. خب میگه ای بابا ما یک سال رفتیم چیزی که گیرمون نیومد بسم الله اینا رو شکر. مرحوم آیه هاشم حسین اصفهانی محقق اکبر صاحب مدرسه اصولی میگه 16-17 سال درس آخون رفتم با 2 جلسه تعطیلی، با 2 جلسه تعطیلی. آقا این فکر کنیم ها، با 2 جلسه تعطیلی در طول چندین سال، با 2 جلسه تعطیلی. خب شد دیگه، اونی که میخواست بشه شد، اون کاری که میخواست بکنه کرد، تا ابدم روح شاده و فردا هم دست دیگران خواهد گرفت، فردا هم شفیع دیگران خواهد شد، چون یک دسته از کسانی که میتونن شفاعت کنن علمان برادران، علمای عامل، علمای عامل، کسانی که به نقطه هایی میرسیدن که از مرگ خودشون مطلع بودن، کی مرگ میخواد به سراغشون بیاد. شخصی بود هم شهری ما بود، آیه تقدیری نام خدا رحمتشون کنه، این کفاش خیابان بیهق بوده، کفاش کفش میدوخته، کفش پینه و وصله میکرده، در کنار مدرسه بوده، عشقش میگیره که ما خب حالا بریم ببینیم مدرسه چی میگن این آخوندا چی میکنن، میره و عاشق میشه، میگه آقا چه اشکال داره من که همیشه کفش ندارم بدوزم که همین وقتای بیکاریمو برم درس طلبگی بخونم. میخونه به حد میرسه دیگه میگن شو تو اینجا نباید بمونی، بیا به قم. میاد به قم از شاگردان حضرت امام درس میخونه، به مرتبه اجتهاد به معنای واقعی کلمش میرسه، برمیگرده خامسار. خامسار صدها طلبه رو تربیت کرده. من یادم مکاسب میگفتم طلبه های زرنگ ما طلبه هایی بودن که از خانسار میومده، میگفتن از صرف میر گرفته حالا تا دست خارج میگفت درس میگفت. این آقا، آقای ابن رضا به خود من گفت که شب شهادت امام هادی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، من یا امام جواد یا امام هادی بود، مجلس منبر و روضه‌خانه ما بود، منزل ما بود، ایشون صحبت میکرد، منزل ما هر وقت بود، ایشون اگرچه بیان سخنرانی نداشت اما ایشون صحبت کرد. اونشم ما دیدیم ایشون اومد و بالای منبر رفت و نشست و علما و فضلا همه از مدرسه اینا آمده بودن نشسته بودن، سخنرانیشو کرد و بعد گفت که آقا یک دست از کسانی که میتونن شفاعت کنن در قیامت علمای هم علمای عامل. من پرونده خودم رو رفتم بررسیش کردم، نشستم یک مروری به پرونده گذشته خودم کردم، چیزی پیدا نکردم، انشاءالله چیز بدی یعنی در قضیه پیدا نکردم. اگر من جزو کسانی باشم که بتونم شفاعت کنم، همه شما رو شفاعت کنم. عجیب حرف در همچون شبی. بعدم میره منزل به خانومش میگه که امشب در سجاده من کفنی رو که از کربلا برای من آوردن بزن. کفن رو برای میگه برای چی؟ آقا کفن چیه؟ میگه بگذار. نیمه های شب حرکت میکنه، تهجدشو میکنه، نمازشو میخونه، نماز صبح رو میخونه در همین سجاده کنار دیوار، پشت به دیوار. حتما دیگه کس نبوده اونجا، برای قطعا شهادت این و اینهاشو میگه و بسم الله همینطور کنار دیوار پشت به دیوار از دنیا میره. کفنش هم کنار گذاشته شد. رسیدن به جایی که میدونی امشب باید مرحوم آقای حجت جریانش خوندید، روزش هم خوندید دیگه، که همه رو جمع کرد و خداحافظی کرد، گفت خداحافظ من رفتم. اینطور بودن. اون انگیزه رو در خودمون قوی کنیم تا امکان داره. خدا دست ما رو میگیره، مادیت ما رو تأمین میکنه، آبرو و حیثیت به من شما میده، همه چیز میده، اما به شرطی که انشالله و انگیزه رو قوی کنه. بله دیگه نمتونه دیگه بری تو خب اون بله درسته.
نه حرف درسته. اون نیاز بین داره که راهنمایی گرفته بشه چه گونه مثلا کار کنیم، چه نتیجه ای بگیریم.
خیلی خالیه.
درسته. سوال خیلی خوبیه. مثلا خیلی ها اون کسی مونده که شناخت